in Écosse. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت جانسوز امام سجاد علیه السلام را محضر یکایی که شما خوبان خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. امروز موضوعات گوناگون را به بحث و بررسی قرار میتیم، از جمله در رابطه با سیلاب های اخیر صحبت میکنیم. گزارش شده که بیش از 100 نفر کشته شدند در این سیلاب ها. همچنین در بخش دیگری از برنامه بحران گرسنگی در افغانستان را بررسی خواهیم کرد و موضوعات دیگر. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. سیل اخیر در افغانستان نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشته و به هزاران خانه خسارت وارد کرده است. مقامات طالبان اعلام کردند که در سیل اخیر 95 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. شرف الدین مسلم معاون وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت موقت طالبان گفته مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی به مناطق سیل زده ارسال شده و سازمان های بین المللی هم قرار است به کمک آسیب دیدگان بیایند. وی گفته زمستان در راه است و سیل زدگان پناهگاهی برای زندگی در اختیار ندارند. همزمان با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم کشورهای غربی، افغانستان در 10 روز گذشته شاهد سیلاب‌های ویرانگر در ولایات مختلف این کشور بوده. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان امروز در پایان نشست اضطراری این وزارتخانه که با حضور نمایندگان نهادهای بین المللی برگزار شد با اشاره به خسارات ناشی از سیلاب‌ها گفت از تمامی افغانستانی های ثروتمند و مؤسسات ملی و بین المللی می خواهیم که برای کمک به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر وارد عمل شوند. حقانی آب آشامیدنی، مواد غذایی و سرپناه را اصلی ترین نیاز سیل زدگان خوانده. شمس خلیلی مسئول دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز که در این نشست شرکت کرده بود گفت در سیلاب های اخیر 3920 واحد مسکونی در افغانستان ویران شده است. این در حالی است که هواشناسی افغانستان امروز نیز در مورد بارش باران و وقوع سیل در 22 ولایت افغانستان هشدار داده. بارش باران شدید و سیلاب ها در روزهای اخیر در افغانستان علاوه بر تلفات جانی خسارات سنگینی هم به مردم این کشور تحمیل کرده. اما برای اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم از جزئیات به خصوص در رابطه با وضعیت سیل زدگان در ولایت شرقی افغانستان، همکاران اشاره دارند که ارتباط تلفنی ما برقرار است با همکار ما آصف شینواری در جلال آباد تا بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. آقای آصف سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از وضعیت سیل زدگان به خصوص در ولایت شرقی. اوضاع چه قسم است؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ظرف یک ماه گذشته در 4 ولایت شرقی افغانستان بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات بزرگ را به مردم این ولایت وارد کردند. با آن هم که تا اکنون آمار دقیق از سوی مسئولان ادارات ولایتی ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان منتشر نشده، اما به اساس معلوماتی که به رسانه ها شریک ساخته شده بیش از 100 تن در این 4 ولایت در نتیجه جاری شدن سیلاب ها کشته و مجروح شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان سیلاب هستند. همچنان صدها منازل مسکونی در این سیلاب ها یا به کلی تخریب شده و یا هم خساره برداشت است. همچنان هزاران جریب زمین های زراعتی، باغ های میوه‌دار، سربان های آب، جاده های فرعی و جاده های عمومی، جاده کابل جلال آباد، تورخم جلال آباد، جلال آباد کنر، کنر نورستان و همچنان در ولایت لغمان جاده های بین مرکز و ولسوالی ها تخریب شده که به گونه عارضی دوباره ترمیم شده و جریان ترافیک به حالت عادی برگشته. سیلاب ها همچنان صدها خانواده را بی خانمان ساخته و بیشتر خانواده ها که منازلشان تخریب شده هنوز هم که حدود یک ماه از این سیلاب ها می گذرد و هنوز هم خطرات سیلاب وجود دارد، در فضای باز زندگی می کند. در بسیاری مناطق که سیلاب جاری شده، آب صحی آشامیدنی نیز منابع آب صحی آشامیدنی تخریب و یا ملوث شده که مردم از لحاظ آب هم با مشکلات روبرو هستند و بیماری های در بین باشندگان به خصوص اطفال به وجود آمده که نگرانی های از کمبود دارو و دکتر نیز وجود دارد. همچنان سیلاب ها در بیشتری از مناطق حوزه شرق افغانستان سبب شده است تا مردم کارهایشان را از دست بدهد. بیشتر زارعینی که مصروف کار در زمین هایشان بودند به نسبت تخریب زمین هایشان کارهای زراعتی را از دست دادند. باغدارانی که حاصلات باغهایشان نزدیک بود و قرار بود حاصل بردارد که اونها نیز با خسارات بزرگ مالی روبرو شدند. بیشتر نگرانی های سیلاب زدگان و در کل باشندگان حوزه شرق افغانستان از نرسیدن و نبود کمک های اولیه به این خانواده ها هستند. تا هنوز ادارات ولایتی انطوری که لازم است کمک های را با سیلاب زدگان انجام نداده و بیشتر مسئولان این ولایت ها از کمبود وسایل کمکی از جمله خیمه و مواد خوراکی حرف میزنند. روز قبل والیان ولایت ننګرهار و لغمان خواستار کمک های بشردوستانه از سوی نهادهای کمک رسان بین المللی شدند و گفتند که خساراتی که به مردم وارد شده در این ولایت ها از جبران آن از توان ادارات ولایتی بالا بوده و خواستار کمک شدند. تنها نهادهای خیریه داخلی با این خانواده ها از غذای گرم و کمک هایی که خیلی ناچیز هستند کمک میکنند، ولی به گونه اساسی با اینها کمک های صورت نگرفته. خانواده هایی که منازلشان تخریب شدند توان اعمار دوباره خانه هایشان را ندارند و با این کمک هایی که از طرف نهادهای خیریه و یا اداره رسیدگی با حوادث طبیعی صورت میگیره به هیچ گونه جایگزین آن نیست که اینها مشکلشان حل شوند. در کل مردم از این بابت نگران هستند و اینکه هنوز هم وضعیت آب و هوا در کشور و در حوزه شرق افغانستان با حالت عادی برنگشته. هر روز اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها در حوزه شرق افغانستان خبر میدهند که این سبب نگرانی بیشتر مردم میشوند. در کل حکومت موقت طالبان نیز از جامعه جهانی خواستار کمک های برای سیلاب زدگان شده است. این که چه زمان کمک های اساسی با این خانواده ها صورت میگیره هنوز معلوم نیست و خانواده هایی که منازلشان را از دست دادن تخریب شدن منتظر کمک های حکومت و جامعه جهانی هستند. معلومات خسارات مالی و جانی سیلاب در حوزه شرق افغانستان تا حال همین بود. تا گزارشات بعدی از شما اجازه می خواهم.
بله، تشکر از شما همکار آصف شینواری در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
جور باشین. خدا نگهدار. خب، ارتباطی بود با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. در همین حال ریاست هواشناسی افغانستان هشدار داده که 19 ولایت این کشور شاهد بارندگی ها همراه با رعد و برق، سیلاب و بادهای نسبتا شدید خواهد بود. اداره هواشناسی اعلام کرده که بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدانوردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزگان و زابل بارندگی ها با رعد و برق و سیلاب های آنی را تجربه خواهند کرد. و گفته این ریاست مقدار بارندگی ها که از تاریخ یکم تا دوم سنباله پیش بینی شده از 10 تا 40 میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی افغانستان همچنین از وزش بادهای نسبتا شدید لحظه‌ای در هرات، فرا و نیمروز هشدار داده است. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. برنامه انعکاس را دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت ما خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که دنبال بکنین. در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه انعکاس نگاهی داریم به موضوع بحران گرسنگی در افغانستان که طی ماه‌های گذشته بارها هشدار داده شده. در همین ارتباط مارتین گریفتس رئیس کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته که کمک انسان دوستانه به تنهایی نمیتواند بحران موجود در افغانستان را حل کند. مسئول کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در گفتگو با CGTN گفته است که 19 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند و 6 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیازمند هستند. و تاکید کرده برای مقابله با قحطی ما نیازمند کمک مداوم به مردم افغانستان هستیم. گرفت گفته در حال حاضر مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم افغانستان درآمدی برای خرید غذا نداشته باشند و 40% جمعیت بزرگسال بیکار هستند در این کشور. وی با بیان اینکه تورم به شدت در افغانستان افزایش یافته اظهار داشت نیمی از درآمد هر فرد صرفاً برای خرید غذا هزینه می شود و 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می کنند. این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرده که کمک های بشردوستانه چاره ساز مشکلات افغانستان نیست و نیاز است تا اقتصاد، سیستم بانکی و خدمات اولیه در این کشور تقویت شود. این در حالی است که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر این باور است که مشکلات اقتصادی که در حال حاضر افغانستان با آن دست به گریبان است مشکلی است که در گذشته هم وجود داشته و محصول حکومت طالبان نیست. دعوت میکنم که بشنوید بخشی از صحبت‌های عبداللطیف نظری را.
تجربه نظام‌های اقتصادی در افغانستان تجربه مطلوب و خوشایند نیست. یعنی مطالعات ما نشان می‌دهد که دست کم در دو تا مورد ما نظریات اقتصادی را مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم که نتانست بهبودی در وضعیت اقتصادی افغانستان به وجود بیاره و فرصت‌های از یک منظر طلایی در افغانستان کاملا نابود شد. تجربه تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان نشان می‌دهد که در دوره حکومت‌های چپ نظام متمرکز اقتصادی در افغانستان تجربه شد و با وجود حمایت‌های خارجی که وجود داشت این نظام نتانست یک روند مدرن را در افغانستان پیریزی بکنه، مهندسی بکنه که در او بحث رونق اقتصادی، گشایش وضعیت معیشتی مردم افغانستان بتانه به عنوان یک پارادایم تحولات اقتصادی افغانستان به فرجام برسانه. و در همون زمان هم فقر گسترده در افغانستان وجود داشت و افغانستان حتی در مقایسه با کشورهای همسایه از اقتصاد ضعیف وضعیت معیشتی نابهنجار برخوردار بود. سپس وقتی که طی 20 سال گذشته میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد و حمایت جامعه جهانی در افغانستان مطمئن نظر قرار گرفته و نظم لیبرال دموکراسی هم در افغانستان پیریزی شد، قطع نظر از اینکه آیا این نظم نظم مطلوب بود، با ساختارهای فرهنگی افغانستان سازگاری داشت و دمساز بود یا نه که یک بحث دیگه هست، اما به هر حال نظام لیبرال دموکراسی در افغانستان در بعد سیاسی مورد توجه قرار گرفت و در بعد اقتصادی نظام بازار آزاد پیریزی شد و هندسه قدرت اقتصادی افغانستان با توجه به پشتوانه هایی که در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت نه تنها فقر در افغانستان ریشه‌کن نساخت، بلکه ما شاهد بودیم که طی 20 سال گذشته اطفال ما، دانش آموزان ما، نوجوانان ما و جوانان ما در زیر خیمه ها درس می خواندند و حتی با تأسف باید بگویم که بحث های مکتب های خیالی به میان آمد و این البته تنها به بحث آموزش و معارف خلاصه نشد، بلکه سرباز خیالی را ما تجربه کردیم، اقتصاد خیالی و کاذب و مصنوعی را ما تجربه کردیم که با یک تکانه همه چیز فرو پاشید. ببینید این دو تا تجربه ناکام و عقیم و سرشار از گسست‌های اقتصادی، تجاری و حتی اجتماعی که پشتوانه افکار عمومی را نتانست با خود به همراه بیاره برای ما یک درس بسیار خوبی را بازگو میکنه و او عبارت از است که ما این بار باید با مطالعه نظریات اقتصادی در سطح جهان، در سطح منطقه، باید یک نظام اقتصادی را در افغانستان طراحی بکنیم که هم با هندسه قدرت اجتماعی در افغانستان سازگاری داشته باشد، هم بتونه در عصر جهانی شدن با اقتصاد جهانی و منطقه‌ای یک نوع سازگاری را به وجود بیاره، تا ای که ما بار دیگه بتونیم پشتوانه های جهانی و بین المللی را با خود به همراه داشته باشیم. چون باور ما و درک ما ایست که در عصری که دنیا به دهکده واحد جهانی تبدیل شده، افغانستان تدریج شده و منزوی شده در حوزه تجارت، اقتصاد، ترانزیت نمیتونه به پیشرفت قابل توجهی در حوزه اقتصادی دست پیدا بکنه و ما یک الگوی اقتصادی قوی، تنومند، برجسته و برازنده را مطالعات گسترده در ارتباط صورت گرفته، منتها همونطور که شما میدانید بحث‌های تئوری که یک بحث‌هایی هست که نیازمند مطالعات بیشتر، فرآیندهای کارشناسی و روندهای علمی و آکادمیک داره. ما با متخصصان امور اقتصادی و جامعه شناسا، کسانی که در روابط بین الملل مطالعات داره، در ارتباط مستقیم هستیم و در وزارت اقتصاد هم ما یک اتاق فکر طراحی کردیم که متخصصانی که در داخل وزارت وجود داره، و خوبه که من یادآوری بکنم که ما چهره های بسیار خوبی داریم و اینا از دانشگاه های مختلف دنیا فارغ التحصیل هستن، یعنی از یک کشور دو کشور نیست و تجربه مطالعاتی خوبی داره.
خب صحبت های عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. اما در همین حال عبدالغنی برادر، معاون اول نخست وزیر طالبان، هم دیروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که در نشست کمیسیون اقتصادی 13 تصمیم مهم اتخاذ شده. بر اساس این خبرنامه در بخش اول و دوم این 13 تصمیم آمده که سر محکمه به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه های بانک های دولتی و خصوصی افغانستان محکمه ویژه ایجاد کنند و محاکم افغانستان هم صدور قبالجات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند و بانک مرکزی مکانیزمی را برای اجرایی قرضه های اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین در بخش سوم و چهارم هم گفته شده که بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی را پس از اجازه برد شرعی بانک مرکزی در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند و وزارت خارجه هم برای افتتاح حساب بانک‌های افغانستان در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه تلاش نماید. بخش پنجم این تصامیم بر تلاش وزارت خارجه است برای رسیدن به تفاهم با کشورها برای امکان انتقال پول‌های کمکی به عوض یک بانک خاص به دیگر بانک‌های خصوصی تلاش کنند. و در بخش ششم هم گفته شده که سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی باید افزایش پیدا کند. در ادامه گفته شده که بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان باید استفاده بکنند و تلاش کنند در این زمینه. همکار ما خانم زهرا سلطانی در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با محمد عیسی رضایی، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی و بانکداری، و نخست از وی در مورد تصمیم اخیر حکومت طالبان در مورد وضعیت بانکداری پرسیده. دعوت میکنم بشنوید.
خدمت شما عرض کنم که سقوط نظام در افغانستان منجر به سقوط مجموعه ای از نظام های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و قضایی شد. در مجموع ما نظام اجتماعی پایدار در افغانستان که دارای کارکرد باشد نداریم. متاسفانه نظام اقتصادی هم در افغانستان فرو پاشیده و یکی از اجزای مهم یک اقتصاد یک کشور سیستم بانکداری هست. بانکداری در افغانستان بعد از سقوط و حتی روزهای قبل از سقوط فرو پاشیده بود. کسی که باور ندارد به این مسئله باید مراجعه بکند به کارکرد بانک در افغانستان. امروز شاید تعدادی از بانک ها شعباتشان در بروی مشتریان باز باشد، اما کارکردشون را اگر ما نگاه بندازیم تماما سیستم بانکی در افغانستان خروجی دارد و حتی ورودی در او وجود ندارد. بنابراین سیستم بانکی کارکرد یا فعال زمانی میتونه باشد که هم ورودی داشته باشد و هم خروجی داشته باشد، یعنی دوتایی از اینا با هم. در افغانستان متاسفانه فعلا با توجه به همه وضعیت بحرانی که به وجود آمده و شکست نظام سیاسی و اقتصادی، شما شاهد هستیم که بانک های افغانستان فقط خروجی دارد در طول همین یک سال گذشته و ورودی اصلا ندارند. بنابراین من به این باور هستم که نظام مالی و نظام بانکی افغانستان فروپاشیده و همین وضعیتی فروپاشیده که ما شاهد هستیم همه پایدار نخواهد ماند. اگر وضعیت سیاسی و امنیتی به همین منوال پیش برود، من مطمئن هستم که تا یک سال کمتر و بیشتری تمام بانک های خصوصی در افغانستان جمع خواهد شد.
درست، به نظر شما حکومت موقت طالبان چقدر توانایی رشد سیستم بانکی را دارد؟ با در نظر داشتی که افراد مسلکی با سقوط جمهوریت از کشور خارج شدند.
رشد اقتصادی یک کشور لازمه آن فعال بودن سیستم بانکی. تا سیستم بانکی به حیث زیر ساخت بسیار ضروری در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کشور فعال نباشه، ما امید نداریم که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اون گونه که باید فعالیت بکنه دوام داشته باشه. بنابراین سیستم بانکی اولویت اول هست. اما سوال اینجاست که آیا حاکمیت طالبان می تواند از عهده این امر مهم برآید؟ جواب منفی است، به خاطر از اینکه اولا طالبان نه تخصص لازم را در زمینه بانکداری دارد و نه اراده لازم را در جهت شکوفایی اقتصادی به معنای واقعی دارند، چون اینا همونطور که در نگاه سیاسیشان نگاه یک جانبه، نگاه امنیتیشان، نگاه فرهنگیشان نگاه یک جانبه، اقتصاد را هم متاسفانه آلوده با این بیماری کرده و اقتصادی که مریض باشه نمیتونه سر پای خودش براحتی استاد شد مگر اینکه یک راه درمانی درست حسابی برای او سنجیده شد.
حکومت موقت طالبان اقداماتی انجام دادن برای رفع مشکلات بانک‌های خصوصی در کشور و همچنان همواره برای آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان مذاکرات و تلاش‌هایی شده و صورت گرفته. از سوی دیگر مردم افغانستان ناامید و بی‌اعتماد هستند بالای بانک‌ها. فکر می‌کنید این چالش‌ها چقدر زمان می‌برد تا این چالش‌ها حل شود و سیستم بانکی تقویت شود و همچنان اعتماد مردم دوباره برگردد؟
طبیعی است که وجود سیستم بانکی فعال و پویا در یک کشور و مسابقه قلب اقتصادی یک کشور عمل میکند. شما اگر یک انسانی که در حال حیات باشه قلبش را اگر شما بگیرید، فکر میکنید سایر اعضای بدن کارکرد خواهد داشت یا خیر؟ در اقتصاد امروزی معاصر در همه دنیا سیستم بانکی و پولی حیثیت قلب را داره. بنابراین قلب اگر از تپیش بیفتد ممکن است اقتصاد حیات خود را از دست بدهد. رشد اقتصادی امروز مرهون فعالیت‌های نوین سیستم بانکداری در دنیاست. سیستم بانکداری افغانستان تقریبا کارکردش را از دست داده و از بین رفته، عملا فرو پاشیده است. بنابراین این قلب در حال خاموش شدن است و از تپیدن مانده. دیگه چیزی برای امیدواری برای مردم افغانستان نمانده که بیاید پولهایشان را وارد سیستم بانکی بکنه و به این امیدی که بتانه سود برداشت بکنه و بتانه بهره ببره و بتانه به یک روزی مطمئنن و با اطمینان کامل به پولهایشان دسترسی پیدا بکنه. بلوکه شدن بیش از 7 میلیارد دلار که بخش زیاد این پولها از بخش خصوصی افغانستان است، از سرمایه داراست، از تاجرای ماست، از مردم عام است که به بانک ها سپرده بودن و بانک ها هم به بانک مرکزی از بانک مرکزی اوراق سرمایه خریده بودن، اما بانک مرکزی اینها را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد، اوراق قرضه از امریکا خرید به امید اینکه سودی ببره و منفعتی به اقتصاد کشور حاصل کنه، اما متاسفانه با سقوط نظام این پول ها بلوکه شده و عملا در اختیار سیستم بانکی افغانستان قرار نداره و اگر هم قرار بگیره معلوم نیست که این پول ها به صاحبان اصلیشون برگردن. هیچ اطمینان و هیچ اعتمادی وجود نداره بالای حاکمیت طالبان که بتونه این پول ها را به صاحبان اصلی برسونه و یا اینکه در سیستم بانکی محفوظ بمانه تا بتونه مشکلات اقتصادی را حل بکنه.
خب، راه حل مشکلات اقتصادی افغانستان و همچنان تقویت بانک ها در کشور چی است؟
قدرت باید دست مردم باشه نه دست یک گروه. در اون صورت است که اقتصاد رشد خواهد کرد، بانکداری فعال خواهد شد، امید جوانه میزند به دل مردم افغانستان، جوانای افغانستان و همچنین افراد خارجی هم اطمینان حاصل میکنند که افغانستان میتونه یک مکان مطمئن برای سرمایه گذاری و سود کسب سود برای آنها باشد و جذاب باشد تا بیاین سرمایه گذاری بکنند. در غیر این صورت همونطور که ما در طول تاریخ تجربه تلخ را داشتیم در عرصه امنیتی و سیاسی، در اقتصاد هم همینطور، صاحب اندیشه، صاحبان قلم، صاحبان فکر و همچنین کشورهای همسایه ما میتونه کمک شایانی بکنه تا طالبان را متقاعد بسازه، فشار وارد بکنه بالا اینها، اونا متقاعد شوند که باید در افغانستان یک دولت فراگیر، یک دولت همه شمول، هم از لحاظ قومی، هم از لحاظ زبانی، هم از لحاظ مذهبی و هم از لحاظ فکری و ایدئولوژیک باید یک حکومت فراگیر تشکیل شود تا امید دوباره زنده شود برای مردم افغانستان.
خب، گفتگوی بود با محترم محمد عیسی رضایی، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی و بانکداری. همچنان در خدمتتان هستیم. منابع رسانه‌ای افغانستان از درگیری مرزی میان طالبان و مرزبانان ازبکستان خبر دادند. طبق این گزارش، این درگیری دیروز رخ داده و تاکنون البته از تلفات حادثه اطلاعی در دست نیست. روزنامه هشت صبح با نقل از منابع خبری خود گفته این درگیری هنگامی رخ داده که تعدادی از مهاجران به مرز ازبکستان برای جمع‌آوری گیاهان دارویی وارد شده و مرزبانان به این افراد تیراندازی می‌کنند که در نهایت موجب تبادل آتش میان دو طرف شده. فرمانده مرزبانی طالبان هم ضمن تایید این درگیری، البته در مورد جزئیاتش توضیحی نداده. این در حالی است که پس از رویکار آمدن طالبان، نظامیان این گروه با مرزبانان کشورهای همسایه به درگیری پراکنده پرداخته و دلیل این امر هم عدم آگاهی طالبان از مسائل مرزی عنوان شده. در همین حال ملا نورالله، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل طالبان و تازگی سفری به مناطق مرزی شمال شرق افغانستان داشته. برای اینکه از جزئیات بیشتر اطلاع پیدا بکنیم، ارتباط ما برقرار شده با عبدالسمی خاوری، همکار ما، تا بیشتر در این باره بر ما صحبت بکنن. آقای خاوری، سلام بر شما. اگر صدای ما را دارین بفرمایید در رابطه با سفر ملا نورالله نور.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. بله، ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، در سفرش که به شمال شرق افغانستان داشت، بعد از دیدن سرحدات ولسوالی های بدخشان با کشور تاجیکستان، همچنان سرحدات کشور چین و پاکستان، به تخار برگشت. با مردمی تخار، با مسئولین حکومت سرپرست طالبان در تخار دیدار کرد. او در سخنرانی که به مردم داشت گفت تا یک قطره خون در وجودش باشه از سرحدات افغانستان دفاع میکنه و از مردم افغانستان حمایت میکنه. آقای نوری در سفرش به تخار هشدار داد که هیچ کشوری نمیتونه به قلمرو افغانستان وارد بشه و موضوعاتی چون واگذار نمودن واخان بدخشان به پاکستان یا کشور دیگر همچنان رد کرد. او در دیدارش با مردم تخار اطمینان داد که از وجب خاک افغانستان و سرحدات افغانستان در مقابل کشورهای همسایه دفاع میکنه و حمایت میکنه.
آیه خاوری، در رابطه با این شایعاتی که مطرح است پیرامون واگذاری بندر واخان به پاکستان و ای که این سفر ارتباط داره به موضوع، بیشتر بر ما صحبت بکنین.
بله، در این اواخر شایعات مبنی بر واگذاری واخان بدخشان به پاکستان در صفحات مجازی به گونه گسترده دست به دست شد. این مورد باعث شد که مقامات بلندپایه حکومت سرپرست طالبان به بدخشان در شمال شرق افغانستان بیایند و از سرحدات دیدن بکنند. این اولین سفر وزیر سرحدات به شمال افغانستان نیست، بلکه قبل از این مقامات بلندپایه امنیتی و حکومت سرپرست طالبان نیز به بدخشان سفر کردند و از ولسوالی های مرزی میان افغانستان و تاجیکستان دیدن نموده بودند. اما در تازه ترین مورد، ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، که به بدخشان سفر کرده بود، از این ساحه دیدن کرد. ضمن از اینکه به مردم بدخشان وعده داد از وجب وجب از سانتیمتر خاک افغانستان و سرحدات افغانستان دفاع میکنه، به مردم تخار هم نیز این حرف را تکرار کرد. او در سخنرانیش خیلی تند صحبت کرد و گفت که هیچ کشوری توان گرفتن یک میلیمتر خاک افغانستان را نداره. او گفت که همان گونه که ما در مقابل حکومت و به حمایت آمریکا با ما می جنگیدن، ما جنگیدیم و افغانستان از اشغال خلاص کردیم. اکنون در مقابل هر کشوری که به خاک افغانستان چشم دوخته باشه، در مقابل از اون نیز ایستاد میشیم و از خاک افغانستان دفاع میکنیم. سرپرست وزارت سرحدات و قبایل گفت که دفاع از وجب خاک افغانستان وجیبه دینی و ایمانی او و دیگران در افغانستان هست. او تاکید کرد که هر از گاهی هر کشوری به فکر ازی باشه که خاک افغانستان را اونها اشغال بکنن یا تصرف بکنن، با واکنش های تند و نظامی طالبان یا امارت اسلامی افغانستان مواجه خواهد شد. او اطمینان داد که از یک میلیمتر خاک افغانستان هم دفاع میکند. با آن که در یک ماه پسین هیچ اتفاق در مرزهای افغانستان با کشور تاجیکستان اتفاق نیفتاده، اما نگرانی های کماکان وجود دارد که مبادا میان مرزبانان افغان و تاجیک درگیری صورت بگیره، همان گونه که یک ماه قبل چنین اتفاق در مزار شریف و همچنان در کندوز و تخار کماکان افتاده بود. نگرانی ها عمیق‌تر بر این هست که مبادا جنگ های اوکراین و روسیه در شمال افغانستان تأثیر بگذاره و از این طریق بتونن که قاچاقبران مواد مخدر از سرحدات افغانستان وارد کشور شوه و دست به قاچاق مواد مخدر یا هم تجارت مواد مخدر بزنن. و در ضمنش گاهی اوقات نگرانی ها از این هم هست که مبادا اونهایی که برخلاف امارت اسلامی و طالبان در افغانستان فعالیت دارن، با استفاده از نام بد کردن طالبان به سمت تاجیکستان کشورهای همسایه موشک پرتاب بکنن و باعث و برهم زدن نظم در سرحدات افغانستان شوه. این نگرانی ها باعث شده بود که وزیر سرحدات و قبایل به شمال شرق افغانستان سفر بکنه تا و از ساحات مرزی دیدن بکنه و مردم اطمینان بده که هیچ مشکلی در این قسمت وجود نداره.
بله آقای خاوری، تشکر از شما. صحبت های کاملی بود در رابطه با سفر ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت سرحدات حکومت طالبان. فرصت به اتمام رسید. ما هم همراه شما با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سلامت باشین.
جور باشین. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.